بحث قانون منع به کارگیری بازنشستگان هست در کشور که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده. یکی از کارشناسان ما آقای سید احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی هستند که عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هستند. آقای قاضی‌زاده هاشمی از کسانی هستند که طراح طرح بازنشستگی بودند در مجلس، به همین سبب از ایشون دعوت کردیم که در برنامه حضور داشته باشن و دیدگاهشون رو بگن. آقای قاضی‌زاده سلام میکنم حضورتون.
سلام علیکم.
لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو میکنم، نمروزتون خوش. ما درباره این طرحی که در مجلس مطرح شد و اجرایی شد، بحث بازنشستگان که یک طرح بسیار جدی بود و در کلان کشور و در حاکمیت داره اتفاق میفته، میخواستیم دیدگاه شما رو بشنویم. به نظر میاد که شما یکی از طراحان این موضوع بودید یا یکی از پیشنهاد دهندگانش، همینطوره؟
بله، یکی از طراحان این قانون بنده بودم.
خب در حد کلان کشور وقتی ما داریم روی این موضوع کار میکنیم، مشکلاتی رو داره به وجود میاره. بسیاری از کارشناسان معتقدن که نمیشه این موضوع بازنشستگی رو به همه مشاغل به نوعی گسترش داد. علتش هم اینه که مثلا یک استاد دانشگاه با توجه به دانشش چگونه میشه بازنشستش کرد و بهش بگی مثلا علمت رو در جای دیگری حبس کن، یا مثلا یه پزشک رو، یه جراح رو، یا یک گوینده خیلی خاصن، یک خلبان ویژه فرض بفرمای جنگنده، یک کسانی که خیلی خاصن، چگونه میشه با موضوع و قانونی که حالا مطرح شده این افراد رو هم به گونه‌ای در بر بگیره؟ بفهمید، خواهش میکنم.
خدمتتون عرض بکنم که این دو موضوع کاملا متفاوت از هم هست که شما دارید از من سوال میکنید. نگاه کنید، ما مشاغلی که در نظام اداریمون یا نظام دستگاه اجراییمون هستن، برخی از مشاغلن که فردی دارای یک پست سازمانی یا رده استخدامی، ما در هیچ جایی در ایران نداریم که یک رده استخدامی در هر جایی وجود داشته باشه و براش سن بازنشستگی در نظر گرفته نشده باشه. این فرق میکنه با هنرهای ذاتی و فردی. پس مثل اساتید دانشگاه یا افرادی که دارای یک توانمندی هستن، برای اونها هم سن بازنشستگی وجود داره. اون به رده استادی برمیگرده. اگر استادی استاد ممتاز باشه تا سن 73 سال هم میتونه خدمت بکنه. اما به صورت روتین در تمام قوانین سن بازنشستگی ما بین 60 تا 65 ساله و بنابر مشاغل، برخی از دستگاه مشاغل سخت و زیان‌آور دارن 25 سال، روتین دستگاه ها 30 سال و تا 35 سال هم خدمت میکنن. طبعاً برخی از موضوعاتی که دارای یک هنر ذاتی وجود داره، خب این هنر ذاتی تابع استخدام که نیست. فرد میتونه اون هنر ذاتیش رو در واقع در جاهای دیگه عنوان یک هنر ذاتی بروز و ظهور بده، مثل یک هنرمند تابع از شرایط استخدام یا دارای سمت اجتماعی بودن نیست، فارغ از هنر ذات، یعنی مربوط به هنر ذاتیش هست. پس قیاس اینها قیاس درستی با هم نیست.
آقای قاضی‌زاده، نکته‌ای که وجود داره، مثلا شما فرض کنید که یک گوینده‌ای در رادیو و تلویزیون، یک گزارشگری، اینا تابع اون نظام استخدامی هستن که شما اشاره کردید، مدت 25 سال 30 سال آنچه که تعریف شده از زمان خدمتشون میگذره و باید بازنشسته بشن و میشن، منتها بعد از این خود این سازمان به خاطر توانمندی که این آدم داره، چون خاصه و این آدم رو میخواد دوباره به کار بگیره، یک قراردادی یا یک پیمانی یا به صورت روزمزدی،
اون مشکلی نداره. نگاه کنید،
به نظر میاد که مشکل داره. الان در اداره های گوناگون در این زمینه دارن برخورد میکنن. اصلا علت این که ما داریم گفتگو میکنیم با حضرت عالی به این جهت هست که مثلا یک پزشکی یا یک هنرمندی در خود رادیو تلویزیون، الان شما خیلی از کسانی دارین که تهیه کننده هستن، این خلاقیت ذهنی است. شما اگه این فردو کنار بذارید، کس دیگری نمیتونه جایگزین ایشون بشه. یک کسی صدا برداره در یه عرصه انقدر توانمند است که اگر ایشون حذف بشه جایگزین نداره. و بسیاری از آدم‌های دیگه،
نگاه کنید، دو تا مقوله است. یکی این که بیاد یک سمت داشته باشد، یعنی پست سازمانی تهیه کنندگی داشته باشه. این پست سازمانی رو بعد طول بازنشستگیش طبعا نمیتونه داشته باشه.
خب ما همین میگیم
باید بله ایشون میتونه به عنوان بخش خصوصی در بیرون به عنوان یک برنامه ساز برنامه هاش رو تولید بکنه، بیا قرارداد ببنده با سازمان و برنامهش رو ارائه بده.
من همین رو عرض میکنم آقای قاضی زاده.
بنده خودم این رو جهت اطلاعتون، ما خیلی از این بازیگران شاخص سینمای ایران، چون من خودم دوره مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان تهران بودم، بازنشستگان اداره تئاتر بودن و این عزیزان مگر اینکه حالا بازنشسته اداره تئاتر بودن الان نمیتوانند مثلا بازیگری بکنن، همین الان هم دارن بازیگری میکنن و روی صحنه میرن، اما خب حقوق بازنشستگی از اداره تئاتر میگیرن. پس این منافاتی نداره. منافات در اونجاست که اون فرد بازنشسته دیگه نمیتواند روی اون سمت اداریش بشینه.
من منظورم از طرح این سوال آقای قاضی زاده این هست که ما آقای دکتر کامران گنجی رو روی خط ارتباطیمون داریم که من میخوام یه گفتگویی بین من و شما آقای دکتر گنجی هم باشه. میخوام این رو عرض بکنم، فرض کنید الان من از خودم اصلا مثال بزنم یا از خیلی از همکارای دیگه خودم، یک کسانی هستن یا مثلا از بسیاری از صداپیشگانی که در تلویزیون کار میکنن، کار دوبله میکنن، استخدام رسمی هستن، دارن کار میکنن، بعد از یه مدت زمانی بازنشسته شدن، در جایی هم استخدام نمیشن، سازمان دوباره به کار گرفته میشه، میگه گوینده، گزارشگر، نویسنده، بازیگر، تشریف بیارید به صورت برنامه‌ای با ما کار کنید، شما یه برنامه کار میکنید به صورت خاص به نام همون گوینده.
مشکلی نداره.
من میخواستم این رو عرض بکنم که اگر این به صورت یک طرح کلی به مدیران کشور اعلام بشه شاید بتونه مشکل ما رو حل بکنه. آقای قاضی زاده اجازه بدید من با آقای دکتر کامران گنجی هم سلام بکنم. آقای گنجی سلام میکنم حضورتون.
سلام عرض کردم خدمت شما، خدمت میهمانان محترم و امام و شنوندگان ارجمند و ایام اربعین حسینی رو گرامی می‌دارم.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر گنجی، خوشحالم شما رو خط ارتباطی اون هستید. در اون سوی خطم آقای قاضی زاده هاشمی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی که عضو کمیسیون فرهنگی هستن روی خط ارتباطیمون هستن. بحث بازنشستگان رو در کل کشور داریم مورد بررسی قرار میدیم، تبعاتی داره گفته شده، تبعات فرهنگی منهای بخشای مدیریتی. ما به بخشا و مشاغل خاص پرداختیم که یک فردی دارای یک توانمندی ویژه است، مثلا یک استاد دانشگاه، یک روانشناس، یک جراح، یک گوینده، یک گزارشگر، یک هنرمند نقاش، یک نویسنده و حالا هر شغلی که خیلی خاصه. یعنی اگر شما این فرد رو بذارید کنار، جای ایشون فرد دیگری با این توانمندی نمیتونید ایجاد بکنید. ما در این زمینه صحبت کردیم، آقای قاضی زاده گفتن که اون بازنشستگی باید حتما بازنشسته بشود و این دو مرتبه میتونه تحت همین عنوان بدون شغل سازمانی، بدون پست سازمانی، به صورت برنامه‌ای، یعنی حق و زحمه لحظه‌ای بهش بدن بیاد کار کنه. این یه بحثه. یه بحث تبعات روانی این رو من در جامعه میخواستم آقای گنجی بحث بکنیم که چه تبعاتی خواهد داشت. بفرمایید، خواهش میکنم.
به حضور شما که عرض شود، تا چند سال پیش ما چیزی به نام بازنشستگی نداشتیم. این که عرض میکنم چند سال سالیان گذشته است. نیاکان ما، پدران و مادران ما تا آخرین لحظه عمرشون به تمام وظایف خودشون عمل میکردن و اون پدر بزرگ کشاورز ما ای بسا سر مزرعه خودش دعوت حق رو لبک میکرد. در سالیان اخیر در سایه گسترش سازمان‌ها و تحولات اداری که به وجود اومده، مفهومی به وجود اومد تحت عنوان بازنشستگی، یعنی اینکه افراد به ازای انجام یک سری وظایف شغلی حالا بایستی به حضور شما که ارشد در یک مقطع زمانی دیگه از کار منفک بشن، فرصت رو به دیگر جوانان بدن و در این حال خودشون استراحت کنن بعد از مثلا چندین سال تلاش کردن به حضور شما که عرض شود، حالا حق دارن که از یک شرایط بهره‌مند بشن. به حضور شما که عرض شود، حالا این مطلب که هر از چندگاهی قوانین تغییر میکنه در این زمینه، معناش این است که دولت ها و سازمان هایی که درگیر این قضایا هستن با مسائلی روبرو میشن، مثلا صندوق های بیمه و بازنشستگی با قضیه افزایش این افراد رو برو میشند و میخوان اینو به تدریج جلو ببرن، سن بازنشستگی رو بالا میبرن. یا در جایی که کشورهای مثل ما که جمعیت بسیار جوانی داره، هرم جمعیتی رو نگاه میکنیم، این فشارها از جانب سازمان‌ها و افراد مختلف هست که ما بایستی فرصت رو به جوان‌تر خالیم. اما در امر بازنشستگی ما استثناءهایی داریم، مثل اینکه بسیاری از افرادی که در مشاغل بالای مدیریتی هستند به خاطر حقوق، مزایا و امکاناتی که دارن ترجیح میدن کماکان به کارشون ادامه بدن. در این حال کسانی داریم که مشاغل سختی دارن، حالا تعریف شده، مشاغلی که سختن، زیان‌آورن، خطرناکن در قوانین مختلف، که اینها تمایل دارن که زودتر بازنشسته شن و اصلا دیگه توان کار کردن ندارن. حالا از بُعد دیگری مسئله اینجاست که یک سری از مشاغل اصلا بازنشستگی ندارن مثل دوران گذشته. یه سری افراد در یک سری از مشاغل به پختگی میرسن و تا آخرین لحظه حیاتشون هم جامعه به اونها نیاز داره، هم خودشون تمایل دارن که استفاده بکنن. یکی از اساتید بسیار بزرگ من آب کرد که استادی که ما داشتیم در خارج از کشور، ما فقط 5 تا دانشجو بودیم. به حدی اون استاد سنش بالا بود که از منزلش نمیآمد دانشگاه تدریس کنه. ما میرفتیم منزلش و در اغلب موارد این آدم حتی انقدر حس نداشت که از تخت خواب خودش بیاد پایین.
من آقای دکتر گنجی به همین نکات اشاره کردم، خدمت آقای قاضی زاده هاشمی همین رو عرض کردم. این یک بحثی است که حالا شما میفهمید. یه بحث دیگه، مسئولان هستن در کشور که اینها بر اساس انتخاب مردم و باورها در یک مسندی قرار میگیرن. ممکنه که سنشون اصلا از سن بازنشستگی گذشته باشه و اصلا در یک جای دیگری بازنشسته باشن، ولی مردم قبول دارن به عنوان یک معتمد میخوان یک سمتی رو بدن، مثل مثلا شهرداری یک ناحیه، شهرداری یک شهری، مدیر یک پژوهشگاهی، یک شرایط خاصی، جایی که میتونن صحبت بکنن. در اینجاها میخواستم این دیدگاه رو مورد بررسی قرار بدیم. منتها اجازه بدید آقای قاضی زاده نظرشون رو بفهمم و دو مرتبه آقای گنجی با شما صحبت خواهیم کرد. آقای قاضی زاده بفرمایید، خواهش میکنم.
نگاه کنید، مباحث شما مباحث متنوعی، یعنی ما مناسب اجرایی، دستگاه اجرایی یا دستگاهی که از بودجه دولت استفاده میکنن با مقوله فرهنگ و هنر متفاوته. یعنی هیچ کس قائل نیست که یک چهره های فرهنگی شاخص یا هنری مثلا دیگه اینها برن خانه نشین بشن. همچین چیزی اصولا مطرح نیست و به نظرم این خلط مبحثی اینجا صورت گرفت.
پس اجازه بدید من ازتون سوال بکنم که خود قانون رو اگر میتونید تو این زمینه بیان کنید اصلا خیلی شفاف همه عموم مردم بگید.
ما کسانی که کارکنان دستگاه های اجرایی و خدمتتون عرض بکنم، هر دستگاهی که از بودجه عمومی کشور استفاده میکنه به نحوی از آنها بعد از دوران بازنشستگی نمیتواند پست سازمانی یا هر امضای اداری مالی یا رسته استخدامی دیگر داشته باشد. اما این نافی این نیست که اگر فردی یک هنر شخصی، یک توانمندی شخصی دارد، توانمندی و هنر شخصیش استفاده نکند. اصلا اینا با هم کاملا قیاس معالفارقه. بخواد
من اینو که جناب قاضی زاده عرض کردم همین الان داره تو رادیو تلویزیون اتفاق میفته.
بله،
همین نکته‌ای که الان شما میفرمایید در رادیو تلویزیون یا در بسیاری از سازمان‌های دیگه داره اتفاق میفته.
نه، میتونن برنامه بیان برنامه سازی بکنن، اما سمت تهیه کننده دیگه نمیتواند داشته باشن.
خب ولی میتونه تهیه کنندگی بکنه؟ همین رو میپرسم.
میتونه در بیرون به عنوان یک مجموعه بخش خصوصی برنامه ساز یاد بگه آقای صدا و سیما من برنامه رو برای تولید میکنم، با استانداردهای شما برو پخشش کن. خب میتونه تولید بکنه، میتونه برنامه تولید کنه به عنوان بخش خصوصی.
این که میشه برون سپاری.
بنده حداقل چند تا از مدیران شبکه هاتون رو میشناسم که الان تو این آی پی تی وی های خصوصی دارن کار میکنن، بعضا برنامه سازی میکنن برنامه هاشون رو. مگه صدا و سیما همه برنامه هاش رو داخل سازمان تولید
میکنه؟ بسیاریش رو در داخل سازمان تولید میکنه.
حالا به هاشمی بخش عمدش هم خارج از سازمان تولید.
خب اون میشه برون سپاری. اجازه بدید،
برون سپاری میتونه برون سپاری بکنه از همین گوینده، صدا بردار، نویسنده، تهیه کننده، برنامه سازی بکنن، این رو بدن سازمان پخش کنه، قرارداد ببنده، دریافت وجه کنه، دریافت هزینه بکنه. به هر حال اون یک نرم قیمتی و یک جدول قیمتی داره، یک جدول برآورد داره بده و سازمان هم در واقع هزینه‌اش رو پرداخت بکنه. این منافاتی با این موضوع نداره. اما این بحث شهرداران و اینها، خب بالاخره شهرداری و مؤسسه عمومی غیر دولتی هست، طبق این قانون شمولشون شامل این قانون میشن و ما هم در کشورمون قحط الرجال نداریم. الا ماشاءالله نسل‌های متعدد، نسل‌های مختلفی هستن، میتونن در واقع سکاندار عرصه‌های مختلف کاری باشن و این چرخش نسلی و چرخش نخبگانی شکل بگیره.
جناب قایزاده هاشمی، اون نکته‌ای که به شما اشاره کردید، بس بروس پاری در گذشته هم یک دوره یکی دو ساله‌ای سازمان صدا سیما به خصوص رادیو این کارو انجام داد، تلویزیون که معمولاً این کارو انجام میده، اونجا بله. انجام شد و در واقع یک مقدار مشکلات خاصی به وجود اومد، سوء استفاده‌ای شد و حذفش کردن. الان ما گویندگانی، گزارشگران و تهیه کنندگان و نویسندگانی در رادیو داریم که اگر اینها شامل این مواردی که شما اشاره کردید بشن، به رادیو آسیب میرسونه. چون شما مثلا آقای صادق عبداللهی که دو سه هفته پیش به رحمت خدا رفتن، یا آقای حسین عرفانی که به رحمت خدا رفتن، یا آقای باقی،
رادیو تشخیص بده میتواند. ما قراردادهایی پیش بینی کردیم، تحت اون قراردادهای مشاوره میتونه با یک سوم ساعت و یک سوم دریافت حقوق در قالب قراردادهای مشاوره به تشخیص خود رادیو، به تشخیص تلویزیون، قرارداد مشاوره ادامه خدمت بدن، اما پست نمیتونن بگیرن. میتونن همکاریشون رو به صورت همون حق و زحمه ای به عنوان مشاوره ادامه بدن، اونم راجع به افراد خاصی که دستگاه مثل صدا و سیما یا هر دستگاه دیگری تشخیص بده.
من ممنونم آقای هاشمی. باز من یه مقدار نکته رو ریسترش میکنم. من به خاطر این مشاغل رو عرض کردم که مثلا یه گویندهی بتونه گویندگیشو بکنه. بفهمید.
برگشت سر فلسفه همین قانون. اگر این تجارب به نسل بعدی منتقل نشده، خب این خطای مجموعه است. ما که نمیتونیم تجارب رو معطوف به یک نسل بکنیم.
خب الان باید چی کار بکنیم؟
بالاخره حالا امروز نه، حضرت اسرائیلی هست، ممکنه برخی از این افراد از این دنیا برن و این که نمیشه مثلا بگیم چون افراد بعدی خرابکاری میکنن یا آدم های کم تجربه هستن یا میرن آسیب میزنن، ما باید همین در واقع مجموعه رو داشته باشیم، همین سنگره، چون بقیه خراب خواهند کرد. این منطق درست.
خب اجازه بدید من نظر آقای
ما منطقمون اینه که باید نسل به نسل تجربه منتقل بشه. اگر نسلی نتوانسته واقعا تجربه رو به نسل بعدی منتقل بکنه، این مهمترین دلیل بر عدم کفایت اون نسلی که نتونسته نسل بعدی رو درست تربیت و پرورش.
جناب هاشمی، حالا این که اتفاق افتاده، اون نسل تربیت نشده، شما در نظر بگیرید یه خلبان جنگنده، یه خلبان مسافربری،
ممکنه اون نسل بگه من تربیت شده هستم، به من اعتماد وجود نداره.
هرچی شما میفهمید من میگین الان قابل قبول، ولی برین سراغ یه خلبان.
این تجربه باید منتقل بشه. ما که نمیتوانیم کل آینده و ناامیدی و یأس رو در جامعه ترویج بدیم.
آقای هاشمی،
کل امور باید در اختیار ما باشه و اگر به نسل بعدی هم اعتمادم نداریم، نسل بعدی هم یک سر خرابکاری خواهد کرد و نهایتا هم ما باید تا زمانی که زنده این باشیم. این اصلا اتفاقا نسل جوان ما با همین حرفا مشکل داره،
جناب هاشمی.
و همین جور دیدگاه هست.
من اجازه بدید پرسش دیگه ای داشته باشم. شما میفرمایید که باید در گذشته به نسل بعدی منتقل میکردن، آموزش هایی رو باید میدیدن،
بله.
مهارت هایی رو باید به وجود میآوردن، به دلایل گوناگونی در بسیاری از سازمان ها، نهاد ها به وجود نیاوردن یا به وجود آوردن، این آموزش رو دادن، اما بحث خلاقیت های فردی، ذهنی که مربوط به جسم و جان یک فردی میشه که مربوط به شخص خودش هست رو دیگه نمیتونستن عوض کنن. شما در نظر بگید یک خلبانی در واقع یک دورانی رو خلبانی کرده رو هواپیمای مسافربری یا روی یک جنگنده، ویژگی های آناتومی بدن ایشون اجازه میده پروازهای خاصی داشته باشه، ما این فرد رو میایم بازنشستش میکنیم، به خلبان دیگری واگذار میکنیم. اگر خدایی نکرده حادثه ای اتفاق بیفته،
اتفاقا راجع به خلبانی هم آیتم های شخصی بسیار گسترده وجود داره.
من به طور مثال دارم اینو میگم، این مربوط به کلیه مشاغله.
مثال خلبان زدیم، خلبانان جوانی الان در کشور هستن که بسیار توانمند، قوی، پویا و شاخص دارن کار میکنن. همون خلبانی آیتم های مختلف، چکینگ های مختلف جسمانی داره، ممکنه حتی طرف سن و سالش زیاد نباشه، نداشته باشه، اینها کنترل داره، اینها به صورت سازمان، پست سازمانی نیست، اون هنر ذاتی. اما این نیست که حتما باید بره روی یک سمت بشینه، حتما داره یک رده استخدامی باشه، میتونه به عنوان مشاور، میتونه به عنوان حق و زحمه، میتونه به عنوان برآوردی، میتونه به عنوان کار بیرونی بهش کار سپرده بشه،
همون کار رو انجام بده، همون خلبانی رو انجام بده.
اما سمت اداری و استخدامی دیگر نخواهد داشت.
من ممنونم آقای قاضی زاده هاشمی.